7:30 بامداد. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
آیت الله حائری شیرازی با انتشار نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آنها خواست که از اعتقادشان به وقوع تقلب در انتخابات 88 دست بردارند. به گزارش ایسنا، آیت الله حائری شیرازی در این نامه با تاکید بر آنکه معتقد است میرحسین موسوی و مهدی کروبی با باور خدمت به اسلام و کرامت انسانی بر نظرات خود باقی مانده اند، از آنها خواست که به گفته او چون آیت الله خمینی جام زهر را به رغم میلشان سر بکشند. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای ایران بار دیگر ضرب و جرح زندانیان سیاسی بند 350 اوین در پنجشنبه گذشته را تکذیب کرد، اما جمعی از خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین روز یکشنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی به ضرب و جرح زندانیان اعتراض کردند. آمارهای منتشر شده گزارش سالانه گمرک ایران حاکی از رشد چشمگیر برخی اقلام صادراتی ایران در دولت حسن روحانی است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، اقلام تحریمی ایران در حوزه نفت و گاز در 6 ماهه دوم سال 92 رشد قابل توجهی داشتند. بیش از 93% از دریاچه ارومیه دچار خشکی کامل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزوده میزان شوری آب دریاچه ارومیه به 400 گرم در هر لیتر و حالت فوق اشباع رسیده که این به گفته او نشانگر روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه است. و خبر آخر این که نتایج شمارش حدود نیمی از آرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که عبدالله عبدالله همچنان پیشتاز است. وی 44% آرا را کمی بیشتر از 44% آرا را به دست آورده، اشرف غنی 33% آرا و زلمای رسول بیش از 10% آرا را کسب کرده.
ممنونم. خلاصه خبرها رو شنیدیم، اما در بخش دوم صبحانه با خبر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته اهمیتی به قطعنامه‌های اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا درباره حقوق بشر در ایران نمیده. یک گزارش در این باره داریم. آیت الله خامنه‌ای در جمع مداحان گفت نباید شمشیر دشمن رو با دامن زدن به اختلافات داخلی تیز کرد. گزارشی هم میشنویم در همین باره. از بازتاب سه رویداد به طور مفصل در صفحات داخلی روزنامه ها حرف میزنیم و بالاخره موسیقی میشنویم. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با انتقاد از مصوبه ها و قطعنامه های اخیر اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا درباره حقوق بشر در ایران گفت جمهوری اسلامی اهمیتی به این قطعنامه ها نمی دهد. آقای لاریجانی همچنین گفته اختلاف دیدگاه ما با کشورهای غربی در مورد حقوق بشر مبنایی است. بابک غفوری آذر درباره این اظهارات گزارش می ده.
آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه در سخنانی خطاب به مداحان از آنها خواست که به کینه‌ورزی‌های مذهبی دامن نزنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران رفتار و گفتار نابخردانه را موجب تیز کردن شمشیر اختلاف افکنی دشمن دانست.
یک شمشیر در دست دشمنان ما همین اختلافات مذهبی است. علنی کردن اختلافات، صریح کردن مخالفت‌های اعتقادی، به زبان آوردن مطالبی که کینه‌ها رو برمی‌افروزه، یکی از وسایلی است که دشمن ما از این بیشترین استفاده رو داره می‌کنه.
آیت الله خامنه‌ای سال گذشته هم در نطقی مشابه در میان مداحان تحریک تعصبات مذهبی را اقدامی نادرست خوانده بود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را با بحران سوریه و شرایط منطقه مرتبط می‌داند.
صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی به نظر من با اشاره به تحولات منطقه و این نزاع تندی که به خصوص در سوریه شاهد اون هستیم مطرح شده، این زنگ‌های خطری که قبلا هم البته رئیس قوه قضاییه به صدا درآورده بود، این به نظر می‌رسه که منجر به حساسیت بیشتر نفر اول نظام در ایران شده و به خصوص با توجه به اینکه مداحان متاسفانه عملا تبدیل شدن به بازوهای حکومت و بخشی از اینها با نگاه ارتدوکسی و رادیکالی تهییج میکنن مخاطبین خودشون رو از منظر گفتمان شیعی و به نوعی واجد نقد تند هست به قرائت‌های اهل تسنن برخی از اظهارات اونها و مدعیای اونها، به نظر میرسه صحبت آقای خامنه‌ای ناظر به این هشدار مهم هست که اختلاف افکنی نشه میان جمعی حاکمیت شیعه کشور و تحریک نکنه جوامع اهل سنت پیرامون ایران رو.
رهبر جمهوری اسلامی ایران اواخر سال گذشته هم بدبینی میان دو گروه شیعه و سنی را خطری بزرگ خوانده و خواستار جلوگیری از آن شده بود. آیت الله خامنه ای در اسفند سال 92 در سخنانی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری خطر اصلی مخالفان حکومت سوریه را که با نام نیروهای تکفیری از آنها یاد کرد، اختلاف افکنی خواند. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود خطر بزرگ ناشی از حضور به توصیف او نیروهای تکفیری در منطقه بدبین کردن دو گروه شیعه و سنی به هم است. آیت الله خامنه ای گفته بود که جلوی این بدبینی را باید گرفت.
پوزش میخوام از این جا به جایی که پیش اومد، ابتدا گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم در مورد صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در جمع مددهان، گزارش بابک غفوزی آذر رو الان این فرصت رو داریم بشنویم که در مورد صحبت‌های صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که انتقاد کرده از مسببه‌های قطعنامه‌های اخیر شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا و همینطور وزارت خارجه بریتانیا.
دفاع دوباره رئیس قوه قضاییه ایران از مجازات اعدام و انتقاد از قطعنامه‌های حقوق بشری کشورهای غربی درباره ایران. صادق لاریجانی روز یکشنبه در نشستی با فرماندهان نیروی انتظامی در تهران گفت در چند ماه اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا درباره حقوق بشر هجمه‌هایی بر ایران وارد کردند که به گفته آقای لاریجانی برای خودشان بحث می‌کنند. به گفته رئیس قوه قضاییه ایران، کشورهای غربی خواستار توقف حکم قصاص و آزادی همجنس بازی در ایران هستند، اما آنطور که رئیس قوه قضاییه گفته، جمهوری اسلامی اهمیتی به این درخواست‌ها نمی‌دهد. اظهارات آقای لاریجانی واکنشی است به گزارش‌ها و مصوبات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا درباره ایران که در آن از تعداد بالای اعدام‌ها انتقاد شده است. سازمان عفو بین الملل ایران را دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام می‌داند و به همین علت جمهوری اسلامی بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بارها در واکنش به این گزارش ها مخالفت با حکم اعدام را مخالفت با حکم اسلام خوانده و همانطور که روز یکشنبه هم تکرار کرده اختلاف ایران و کشورهای غربی درباره حکم قصاص را مبنایی دانسته است. عمده احکام صادر شده درباره اعدام در ایران به قاچاقچیان مواد مخدر مربوط می شود که به گفته آقای لاریجانی ناشی از تلاش های جمهوری اسلامی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از ایران به کشورهای دیگر به ویژه اروپا است. با این همه آنطور که شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به رادیو فردا گفته، این مجازات تاکنون نتوانسته از میزان قاچاق مواد مخدر در ایران بکاهد.
سال هاست که ثابت شده که اعدام به هیچ وجه جلوگیری از جرم و جنایت نمی کنه و آمار مواد مخدر در ایران این مسئله رو نشون داده. با وجود شدت عملی که دولت سعی می کنه انجام بده، ولی که می بینیم که حتی سن اعتیاد در ایران پایین آمده و طبق آماری که خود دولت اعلام می کنه به 12 سال رسیده. ایران معتادین ایران بسیار زیاد است و هر روز باز طبق اعلام سازمان نظام پزشکی روزانه چند نفر در اثر اعتیاد فوت می کنند. همه اینها نشان دهنده یک سیاست غلط است.
علاوه بر جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، بخش زیادی از احکام اعدام در ایران به جرم قتل صادر می شود که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی صدور این احکام را منطبق بر قوانین دین اسلام می دانند. از جمله پیشتر صادق لاریجانی در واکنش به گزارش‌های حقوق بشری کشورهای غربی از کشورهایی که برای جرم قتل مجازات زندان تعیین می کنند انتقاد کرده بود.
تانگوی تخم مرغ داغ، این اسم یکی از بحث‌انگیزترین نمایشنامه‌های اکبر رادیه که اجرای اون تابال چندین بار به تعویق افتاده. این نمایش قرار از امروز با بازی هنرپیشه‌ای به صحنه بره که شما حتما اون رو میشناسید، علی نصیریان. فراج سرکویی از آلمان با ماستاهای سرکویی از ترکیب کسانی که در این نمایش بازی میکنند و خود داستان این نمایش برای ما بگید.
نخواست این که خود این ترکیب یک رخداد هست. علی نصیریان یکی از ستونهای نمایشنامه‌نویسی ایران بوده، می‌دونیم که تئاتر موزیکال در یکی از بنیانگذاران نمایشنامه‌نویسی ایرانی است و یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ تئاتر و سینما ایران هستش و کارگردان بسیار برجسته‌ای هم است. اکبر رادی یکی از ستونهای نمایشنامه‌نویسی ایران هست. تانگوی تخم مرغ داغ یکی از بهترین نمایشنامه‌های او هست و هادی مرزبان کسی است که در واقع یکی از بهترین کارگردان‌های ایران هست و تخصص داره در کار اجرای کارهای آقای رادی و همه میشه گفتش که همه کارهای آقای رادی رو به صحنه برده، جز همین تانگوی تخم مرغ داغ رو که تا حالا اصلا به صحنه نرفته و در زمانی که آقای رادی زنده بود هادی مرزبان کارهای اون رو کارگردانی میکرد و رادی هم بسیار راضی بود. بنابراین یک ترکیب بسیار زیبا داریم. البته در کنار آقای نصیریان، امین زندگانی، فرزانه کابلی و فردوس کاویانی هم بازی میکنن که اینا هم از هنرپیشه‌های مشهور و خوب تئاتر ما هستند. این نمایش قرار است از امروز در تالار وحدت به صحنه بره بعد از اینکه چند بار جلوش رو گرفتن یا به تعویق افتاد. داستان تانگوی تخم مرغ داغ داستان فروریختن رابطه پدر سالاری است. داستان در خود این نام این نمایشنامه بسیار جالب است. رادی خودش گفته که من نام این نمایشنامه را از یک کاری گرفتم یا شکنجه‌ای بوده در زمان شاه که تخم مرغی رو داغ می‌کردن، آبپز می‌کردن و بعد می‌کردن در اونجای آدما، اون در اصطلاح که بسیار دردناک هست. بعد رادی میگه من این رو گرفتم، این به اصطلاح و جمله که خودش میگه اینجوریه که بله اینجوریه که ما این جمع نمونه هر کدوم یه تخم مرغ داغ توی فلان جا اون گذاشتیم، البته در اصل نمایشنامه به جای فلان جا اسم واقعی اونجاست، بعد تند و با شکنجه رقص میکنیم تانگو، یک تانگوی وحشیانه دور یک خونه قشنگ نمونه. در واقع یک جامعه‌ای هست که کسانی هستن که در شرایط خیلی بدی زندگی میکنیم، اما استبداد، ستم سرمایه‌داری، ستم استبداد و غیره، اما با همه اینا ما رقص هم میکنیم، تانگو هم میکنیم. یه ارادی همچون تمثیلی رو گرفته در این نمایشنامه و خودش میگه این یک استعاره نابیس برای نمایشنامه من، تمثیلی دراماتیک عذاب هست در جانبی قرار انسان عصر ما. میگه که تانگوی تخم مرغ داغ کنایه نیست، اسعای ادب هم نیست، میشه سطحی و پرتاب لوکس و چیزهای عامیانه هم نیست. این درام نطفه بلورین ایمان من به حیثیت آدمی است.
در واقع میشه گفت داغترین فصل تئاتر رقم میخوره با این اوصاف، با اومدن این نمایش به صحنه. آقای سرکوی اگر که موافقید بریم سراغ 16 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های پلیسی مسکو، دیروز به پایان رسید و سینمای ایران 4 جایزه این جشنواره رو به خانه برد. از این رخداد چه خبر؟
بله، 16 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های پلیسی مسکو از 26 تا 30 فروردین برگزار شد و 74 کشور دنیا فیلم فرستاده بودند. فیلم تاوان جایزه بهترین فیلم معمایی رو دریافت کرد که تهیه کنندش امیرحسین شریفی هستش و فیلم کبریت سوخته به کارگردانی کاظم معصومی و سارا ناصربر و فیلم تاوان دو فیلمی بودن که بازیگرانشون هم دیپلم افتخار دریافت کردن. بنابراین 3 جایزه. جایزه 4 هم رسید به سریال ماتادور به کارگردانی فرهاد نجفی.
از نمایشگاه تازه چه خبر آقای سرکویی؟
چندین نمایشگاه افتتاح شده که یکیش نمایشگاه مرتضی اشتیاقی است در گالری آتبین که 18 تابلو با تکنیک اکریلیک دوبو ارائه داده که بیشتر طبیعت و مناظر طبیعی هستند، تا 9 اردیبهشت ماه ادامه داره. و در گالری هفتان یک نمایشگاه برگزار هستش با عنوان تیبک از آثار هانی نجم که تا 3 اردیبهشت ماه ادامه داره.
فرج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
شهرام رفیع‌زاده با ماست. یک بار دیگه نگاهی میندازیم به برخی رویدادها در صفحات داخلی روزنامه امروز، کمی مفصل‌تر از بخش اول. شهرام، توی بخش اول درباره واکنش مقام‌های دولتی و مجلس درباره رخدادهای روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین صحبت کردیم، کمی مفصل‌تر بازتابش در روزنامه امروز چطور بوده؟
بله، امروز روزنامه‌های مردم سالاری، ابتکار، شرق و همچنین روزنامه آرمان گزارش‌های در این باره منتشر کردن. روزنامه مردم سالاری گزارش داده که مقام‌های قضایی به دنبال انتشار اخباری مربوط به ضرب و شتم زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین که روز پنجشنبه رخ داده واکنش های نشون دادن، از جمله آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به نوشته روزنامه مردم سالاری روز گذشته به طور ضمنی تایید کرده که این اتفاق روی داده، اما ایشون گفته که این اتفاق هنگامی روی داده که ماموران قصد بازرسی از بند 350 رو داشتن و تنها یکی دو زندانی مجروح شدن. روزنامه ابتکار گزارش مشابهی منتشر کرده، اما این روزنامه خبر داده که روز گذشته شماری از خانواده های زندانیان سیاسی که در بند 350 اوین نگهداری میشن در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. برخی از نمایندگان با این خانواده های زندانیان سیاسی در جلوی مجلس صحبت کردند، از جمله علی مطهری که قول داده این موضوع رو پیگیری بکنه. در این حال روزنامه ابتکار نوشته که 4 نفر هم به نمایندگی از خانواده های زندانیان سیاسی با آقای مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ملاقات کردند و جلسه‌ای با هم داشتند. اما روزنامه شرق گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده و در این گزارش اشاره کرده که آقای مهدی کوشک‌زاده از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و از حامیان آقای احمدی نژاد در زمانی که دولت آقای احمدی نژاد مستقر بود رفته و با خانواده زندانیان سیاسی درگیری لفظی هم داشته. علاوه بر این روزنامه شرق از قول آقای محمد رضا تابش گزارش داده که بعد از توضیحات رئیس سازمان زندان‌ها که عصر روز گذشته در مجلس حاضر شده، فیلم رخدادهای روز پنجشنبه در بند 350 اوین از سوی برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بازبینی شده و قرار است که اونها نتایج مشاهده این فیلم رو در اختیار بقیه نمایندگان قرار بدن.
روزنامه کیهان اظهارات رؤسای قوه قضاییه و مجلس رو در جمع فرماندهان نیروی انتظامی منتشر کرده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه کیهان امروز خبر داده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جمع فرماندهان نیروی انتظامی سخنرانی کردند. به نوشته روزنامه کیهان آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه گفته که دنیا و کشورهای غربی باید از ما تشکر کنند که ما با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کنیم، اما اونها در قبال اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر در ایران بیانیه حقوق بشری برای ما صادر میکنن. ایشون در این حال گفته که ما اعتباری برای این بیانیه ها قائل نیستیم، چرا که حکم خدا رو اجرا میکنیم. و تأکید کرده رئیس قوه قضاییه که مشروعیت احکام خدا از سوی خداوند هست و به مردم هیچ ارتباطی نداره. علاوه بر این آقای علی لاریجانی هم به نوشته روزنامه کیهان خواستار این شده که نیروی انتظامی در سال 93 امنیت رو در شهرها و مناطق مختلف کشور به اجرا بگذاره.
امروز روزنامه فرهیختگان یک گفتگوی مفصلی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده، مهمترین اظهارات علی جنتی تو این گفتگو چیه؟
آقای علی جنتی در این گفتگوی مفصل که در دو صفحه روزنامه فرهیختگان منتشر شده بخشی از کارنامه چند ماه گذشته خودش رو مرور کرده. مهمترین نکته‌ای که ایشون بیان کرده به عنوان موفقیت خودش در دوره چند ماهه وزارت بازگشایی خانه سینما هست. ایشون گفته زمانی که من وزارت رو تحویل گرفتم مشکلات بسیاری در حوزه سینما وجود داشت که تونستم تا بخشی از اونها رو حل کنم. اما نکته دیگری که ایشون بیان کرده درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هست که ایشون گفته ما دیگه کار بیشتری نمیتونیم در مورد بازگشایی انجمن صنفی انجام بدیم، تنها کاری که میتونستیم انجام بدیم این بود که از وزارت اطلاعات بخوایم شکایت خودش رو از انجمن صنفی پس بگیره که این کار رو انجام دادیم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
و بالاخره ساعت خوش موسیقی رسید. تازه های موسیقی جهان رو بشنویم به انتخاب بردیا افشین.
سلام، امروز رو با خبری از یک گروه راک آلترناتیو شروع میکنم که امسال 20مین سالگرد تأسیسش رو جشن میگیره. گروهی که در این دو دهه در همه این سالها یکی از مطرح ترین ها در موسیقی سبک خودش بوده. گروه میوز، گروهی مطرح که در جنوب غرب انگلیس شکل گرفته. طرفداران میوز درخواستی رو امضا کردن برای اینکه گروه به مناسبت 20مین سالگرد تأسیسش کنسرتی ویژه رو برگزار کنه. کنسرتی کوچک در شهر تینموث در منطقه دون انگلیس، جایی که گروه شکل گرفته. اما هنوز گروه میوز به این درخواست بلند بالا با امضای هزاران نفر واکنشی نشون نداده، اما اعضای گروه در مصاحبه جداگانه اعلام کردند به زودی برای ضبط آلبومی تازه شروع به کار می کنند. این آهنگی به اسم ستارلایت از گروه میوز، آهنگی که 8 سال پیش منتشر شده، از 4مین آلبوم استودیوی گروه، گروهی که در 2 دهه 7 آلبوم منتشر کرده، آلبوم هایی که بیشتر از 15 میلیون نسخه در جهان به فروش رسیدند. میوز به افتخارات هنری زیادی هم در مدت فعالیتش رسیده، از جمله اینکه 5 سال پیش برای 5مین آلبومش جایزه بهترین آلبوم راک سال رو در مراسم گرمی به دست آورده بود. این آهنگی به اسم چه خبر از گروهی که به تازگی بعد از مدت‌ها خبری ازش شده، گروهی به اسم Four Non Blondies. این شاید معروف‌ترین آهنگ گروه به حساب بیاد، آهنگی که 22 سال پیش منتشر شده بود، از اولین و آخرین آلبوم گروه. اما همین تک آهنگ از گروه چهره موفق ساخته. با این حال Four Non Blondies 2 سال بعد از انتشار تنها آلبومش منحل شده بود. حالا اعضای گروه بعد از مدت‌ها قراره که برای اجرایی در یک شب کنار هم قرار بگیرن برای کنسرتی خیریه که در شهر لس‌آنجلس آمریکا برگزار میشه. این آهنگی به اسم سالزبری هیل یا تپه سالزبری از پیتر گابریل، اولین تک آهنگی که این هنرمند مطرح بریتانیایی به صورت انفرادی منتشر کرده. اولین تجربه پیتر گابریل بعد از جدایش از گروه موفق جنسیس. این آهنگ 37 سال پیش منتشر شده و درباره تجربه روحانی که اون سالها گابریل در کنار تپه سالزبری داشته، تپه‌ای که در منطقه سامرست در جنوب انگلیس قرار داره. همه اینها رو گفتم که توضیح بدم. پیتر گابریل، آهنگساز و خواننده 64 ساله انگلیسی، در مصاحبه‌ای گفته روی آلبومی تازه کار میکنه. گابریل بقیده خیلی ها از خلاق‌ترین و بلند پروازترین چهره های موسیقی راک به حساب میاد و هنرمندیه که بسیار بسیار رویکردهای سیاسی داره. در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که بیشتر از هر آهنگ دیگه در موسیقی پاپ و راک مردم ترانه‌اش رو به اشتباه متوجه میشند و اون رو جور دیگه میشنوند. مؤسسه بلینک باکس میوزیک که خدمات اینترنتی پخش موسیقی در بریتانیا و ایرلند ارائه میکنه، به تازگی در این باره تحقیق کرده که چه عبارات، کلمات و جمله‌هایی در ترانه‌های آهنگ‌ها به اشتباه شنیده میشه و نتیجه این تحقیق بین هزاران شنونده نشون میده که در بین هنرمندان ترانه هایی از اوزی آسبورن و لیدی گاگا بیشتر از هر هنرمند دیگه به اشتباه شنیده میشه و در بین آهنگ ها هم بیشتر از هر آهنگ دیگه آهنگ دانسینگ کوین یا شهبانوی رقصنده از گروه ابا به غلط شنیده میشه. 22% پرسش شوندگان عبارات ساده ای رو در این آهنگ به اشتباه متوجه میشند، مثل این عبارت که اون دختر رو ببین و اون صحنه رو. خیلی ها اون رو اینجوری میشنوند، اون دختر رو ببین که جیغ میزنه. به هر حال ما با هم به همین آهنگ گوش میدیم از گروه ابا، از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی پاپ، آهنگ شهبانوی رقصنده.
در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونین از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین و با ما بمونید. ساعت 8 صبح در ایران. سلام به شما که همین الان به جمع شنونده های رادیو فردا پیوستین. صبحتون بخیر. شنونده مجله زنده صبحانه با خبر هستین، مجله 90 دقیقه‌ای که هنوز 30 دقیقه از اون باقی مونده با کلی خبر و گزارش و گفتگو. در ابتدای این بخش هم اول خبرها رو میشنویم از مهرداد قاسم فر. سلام مهرداد، خوش اومد.
سلام بر تو رضا، صبحت بخیر و صبح شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان همینطور بخیر و خوشی باد. بیش از 93% از دریاچه ارومیه دچار خشکی کامل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزوده است میزان شوری آب دریاچه ارومیه به 400 گرم در هر لیتر و حالت فوق اشباع رسیده که این به گفته او نشانگر روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه است. بنابرای همین گزارش در حال حاضر تنها 7% از کل مساحت آب این دریاچه باقی مانده است. دریاچه ارومیه تا پیش از این بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور دنیا محسوب می شد. آمارهای منتشره در گزارش سالانه گمرک ایران حاکی از رشد چشمگیر برخی اقلام صادراتی ایران در دولت حسن روحانی است. بنابرای گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اقلام تحریمی ایران در حوزه نفت و گاز در شش ماهه دوم سال 1392 رشد قابل توجهی داشتند. بر اساس گزارش سالانه گمرک، صادرات میعانات گازی 2 برابر نسبت به شش ماهه اول رشد داشته است. میعانات گازی حدود 1/4 از کل صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص می‌دهند. این گزارش نشان می‌دهد که صادرات محصولات پتروشیمی نیز با رشدی 140% روبرو بوده و صادرات گاز مایع هم به بیش از 2 برابر شش ماهه نخست سال 92 رسیده است. جمعی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین با تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه به ضرب و شتم زندانیان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خانواده‌ها گفتند که در تماس تلفنی با این زندانیان آنها ضرب و جرح خود، مجروح شدن عده‌ای و انتقال برخی را به سلول‌های انفرادی تایید کردند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرده است. آیت الله حائری شیرازی با انتشار نامه خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواست که از اعتقادشان به وقوع تقلب در انتخابات 1388 دست بردارند. به گزارش ایسنا، حائری شیرازی در این نامه با تاکید بر آن که معتقد است میرحسین موسوی و مهدی کروبی با باور خدمت به اسلام و کرامت انسانی بر نظراتشان باقی ماندند، از آنها خواست که به گفته او چون آیت الله خمینی جام زهر را به رغم میلشان سر بکشند. این عضو مجلس خبرگان رهبری در این نامه می‌نویسد که پایان دادن به حصر موسوی و کروبی از سوی نظام بدون بازگشت آنان از مواضعشان به معنای تایید این مواضع از سوی جمهوری اسلامی است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات 1388 و زهرا رهنورد از اسفند 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. نتایج شمارش حدود نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که عبدالله عبدالله همچنان پیشتاز است. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که با شمارش تقریباً 50% از آرا، 43 ولایت این کشور، عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق تا کنون 44.4%، اشرف غنی 33% و زلمای رسول 10.4% آرا را کسب کردند. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید خاک بسیار غنی جزیره هرمز به طور غیرقانونی از سوی شرکت‌های خصوصی به کشورهای امارات و قطر صادر می‌شود. این در حالی است که صدور خاک حاصلخیز ایران با ممنوعیت قانونی مواجه است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون دریایی حفاظت محیط زیست ایران با اعلام این خبر گفته است خاکی که از جزیره هرمز به طور غیرقانونی در حال صدور به کشورهای خلیج فارس است از نظر مواد معدنی بسیار غنی است. این مقام محیط زیست از شرکت‌های به گفته او خصوصی که اقدام به صدور خاک ایران می‌کنند نامی نبرده است.
ممنونم از تو مهرداد. خبرها رو شنیدیم از مهرداد قاسمفر. با گزارش‌ها ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. در ایران روز یکشنبه روز زن نامیده شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت که در ایران کاستی‌های فراوانی در مورد حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود دارد. سخنان رئیس جمهوری ایران یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ایراد می‌شود که برابری جنسیتی زن و مرد را غلط و کاملا غربی خوانده بود. شیرین فامیلی گزارشی داره در همین باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرین عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت که هم به عنوان یک حقوقدان و هم به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کند که هنوز کاستی‌های فراوانی نسبت به احقاق حقوق زنان و رعایت عدالت جنسی در کشور وجود دارد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برابری زن و مرد گفت که نه زن برتر از مرد است و نه مرد بالاتر از زن، نه این فرودست است و نه آن فرادست. به گفته او هر دو نفس واحده هستند. آقای روحانی در ادامه با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ایران و با ذکر اینکه مگر میتوان نیمی از جامعه را فراموش کرد گفت مگر میشود 50% اعضای جامعه را به گوشه راند و یا در حاشیه گذاشت. او در ادامه تصریح کرد که زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. حسن روحانی با بیان اینکه آنهایی که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامی و از حقوق و تعالی زن میترسند و یا ایده و اعتقاد دیگری دارند تصریح کرد که این انتقاد غلط را پای دین اسلام و قرآن ننویسند. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی است که یک روز پیش از آن شنبه 30 فروردین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بحث درباره برابری جنسی زن و مرد را از جمله حرف‌های کاملا غلط غرب عنوان کرد و خواستار تکیه بر متون اسلامی برای دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن شد. آقای خامنه ای گفت با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای در زندگی آفریده است، به گفته او در عرصه‌هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اینکه زنان برخی مشاغل را بر عهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست، بلکه به گفته او آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد. درباره این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد اکبرین دین پژوه به رادیو فردا میگوید
آیت الله خامنه ای مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو در اولویت نمیشماره، میشود گفت مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
به دنبال سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با تأکید بر نقش اصلی زن به عنوان همسر و مادر گفت باید مقررات و قوانین برای حضور زنان در اجتماع به نحوی باشد که به رکن خانواده آسیب نرساند. او همچنین گفت که رسانه‌ها باید در این جهت تلاش کنند که حضور زنان در فعالیت‌های مختلف باعث بی‌توجهی آنها به خانواده نشود. آسیه امینی فعال حقوق زن در نروژ به رادیو فردا میگوید
زنی که در خانه میشینه و حقی از شغل، حقی از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی فهمی در تصمیم گیری نداره، مسلماً حق کمتری هم به او داده خواهد شد. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز داره و قدرتش رو از این نابرابری میگیره. بنابراین استنباط من این هست که صحبت‌های رهبر رو باید یک فاجعه برای زنان برابری خواه بدونیم.
همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز شنبه، سایت رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزیده از سخنان او در بیش از 2 دهه پیش را با عنوان هاشمی در سال 67 درباره زنان چه گفت، منتشر کرد. آقای هاشمی در بخشی از این سخنان که در کنگره بین المللی زنان ایراد کرده است و به نوشته سایت رسمی او پیش از این منتشر نشده، گفته است برای اشتغال زنان هیچ منع شرعی وجود ندارد و به گفته او تصدی هیچ مقام و پست و سمتی برای آنها ممنوع نیست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با شمارش نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه اعلام شد که عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین این کشور از سایر نامزدهای انتخاباتی پیشی گرفته است. در همین حال دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان آرای 27 حوزه رأی‌گیری در ولایت هرات را باطل اعلام کرده. حسین قویمی گزارشی داره در همین زمینه.
با شمارش کمتر از 50% از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین این کشور و یکی از نامزدهای این انتخابات در جایگاه نخست قرار گرفته است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که عبدالله عبدالله با کسب 1,536,133 رأی از سایر نامزدهای انتخابات تا کنون پیشی گرفته است. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل درباره نتایجی که روز یکشنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد چنین میگوید:
باز هم با اعلام دومین بخش نتایج قسمی، عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در جایگاه اول قرار دارد. البته این آرا از تمام ولایات افغانستان است که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون نتایج را اعلان کرد که بر اساس این نتایج عبدالله عبدالله با کسب 44.4% آرا در صدر جدول قرار داره و سپس اشرف غنی احمدزی در جایگاه دوم، پس از آقای اشرف غنی احمدزی در میرسول نامزد دیگر رئیس جمهوری که تانسته است 10.4% آرا حدود 357,930 دیره به دست بیاره، یعنی در ردیف سوم قرار داره. سپس عبدالرب رسول سیاف با کسب 10.4%، قطب‌الدین هلال 2.7%، محمد شفیق گلاغا شیرزه 1.6%، داود سلطانزوی 0.5% و هدایت امین ارسلا 0.2% به ترتیب در جایگاه چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم قرار گرفتند.
نتایج ابتدایی این انتخابات پس از شمارش آرا روز چهارم اردیبهشت ماه اعلام می شود و نتایج نهایی پس از رسیدگی به تخلفات احتمالی و شکایت ها روز 24 اردیبهشت ماه رسما اعلام خواهد شد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل میگوید:
هنوز نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات 16 حمل در افغانستان اعلام نشده و اگر در دور اول انتخابات و با اعلان نتایج هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری نتوانند آرای 50% جمع یک را کسب کنند، انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
در همین حال مسئول دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که آرای 27 حوزه رأی‌گیری در ایالت هرات باطل اعلام شده است. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در این باره چنین میگوید:
مسئولان دفتر صحافی کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان در ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که آرای 27 محل رأی‌دهی در هرات باطل اعلام شده و گفته شده که ای آرای 150 صندوق رایدهی از ولسوالی های مختلف ای ولایت بوده.
عبدالله شیرزای مسئول دفتر شکایات انتخاباتی در هرات میگوید مدارکی در دست دارد که نشان میدهد آرای چند حوزه در هرات به شکل غیرقانونی به سود برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اخذ شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که آرای 150 صندوق از حوزه های مختلف در این ولایت باطل شده که او شمار کل آرای آنها را در حدود 100,000 رأی اعلام کرده است.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران میگوید در صورت تصویب طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، آموزش‌های پیش از ازدواج در سراسر کشور حذف خواهد شد. فهیمه خضر‌هیدری نگاهی کرده به این طرح و نتایج احتمالی حذف آموزش‌های پیش از ازدواج در ایران.
کاهش معنادار جمعیت و افزایش جمعیت در سن پیری یکی از مشکلات جمعیتی این روزهای ایران است. برای مدیریت این وضعیت جمعیتی، دولت‌ها اغلب برنامه‌های اجتماعی و سیاست‌های کنترلی در پیش می‌گیرند. در ایران، مجلس در حال بررسی طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت است. طرحی که منتقدانش می‌گویند اما و اگرهای فراوان دارد و در بسیاری از موارد حتی ممکن است به آسیب‌های اجتماعی دامن بزند. از این موارد حذف آموزش است، همان چیزی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از آن خبر داده است. شهلا بیات میگوید برای جلوگیری از کاهش جمعیت، آموزش‌های پیش از ازدواج که به گفته او برای کنترل و کاهش جمعیت در مراکز بهداشتی ارائه می‌شد، حذف خواهد شد. به گفته نماینده مجلس، در صورت تصویب طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، آموزش‌های قبل از ازدواج و آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری در درمانگاه‌های سراسر ایران متوقف می‌شود. اما آیا توقف آموزش راه مناسبی برای جلوگیری از کاهش جمعیت است؟ مهداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد:
برای حل مسئله جمعیت هیچ کس تلاش نمی کنه امکانات آموزشی رو برای جلوگیری از بارداری محدود کنه. هیچ دولتی در دنیا از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست. این سیاست جمهوری اسلامی ایران در همه جای دنیا برعکسه. یعنی اگر دولت‌هایی علاقمند هستن و یا نیازمند هستن جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی میکنن امکانات تشویقی ایجاد بکنن که به این ترتیب خانواده ها تشویق بشن بتونن به بچه داری بیشتر روی بیایی. مثلا در جامعه سوئد نوعی تنظیم کردن قانون رو که حتی اگر فرد دو تا بچه پشت سر هم بیاره از چنان مزایایی برخوردار میشه که اگر فاصله به دنیا آمدن این دو بچه چند سال باشه، بسیاری از مزایا از دست میره. خود این سیاست تشویقی باعث میشه که خب خیلی از کسانی که میخوان بیش از یک بچه داشته باشن پشت سر هم این بچه رو به دنیا بیارن، از لحاظ مالی، از لحاظ امکاناتی که به دست میارن سودمند هست.
طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور پس از آن کلید خورد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نه تنها با کاهش جمعیت مخالف است، بلکه همه دستگاه ها باید برای افزایش جمعیت تلاش کنند.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیت هم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
با این حال برنامه ریزی ها و نحوه اجرای طرح و برنامه ها برای جلوگیری از کاهش جمعیت و پیر شدن جامعه در کشورهای پیشرفته اغلب دستوری و از بالا نیست و تشویق شهروندان در مرکز این برنامه هاست. پیشنهادهایی مثل حذف خدمات رایگان وازکتومی یا دریافت وسایل پیشگیری از بارداری در درمانگاه ها و مراکز بهداشتی و یا توقف آموزش هایی که حتی پیش از این هم کامل ارزیابی نمی شدند در طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت آمده و اغلب با انتقاد گسترده ناظران اجتماعی و جامعه پزشکی روبروست. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تایید می کند که حذف کامل روش های پیشگیری از بارداری روش مناسبی نیست، چرا که عده‌ای از شهروندان به دلایل پزشکی یا هر دلیل دیگری به استفاده از این روش ها نیاز دارند. شهروندانی که مبتلا به بیماری ایدز هستند یا بیماری قلبی یا هپاتیت و یا بیماری ژنتیک دارند از این گروهند. مهداد درویش پور در سوئد از این هم فراتر می رود و می گوید چنین روش هایی حتی به گسترش فقر منتهی می شود.
در مناطق محروم تر این امر فقط می تونه به گسترش فقر منجر بشه. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعا باید برای این امر روی سه زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش برنیان کمتر بکنید.
طرح جامعه 50 ماده‌ای جمعیت و تعالی خانواده نیست، طرح دیگری است که به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده. طرحی که افزایش مرخصی زایمان زنان، تولید محتوای آموزشی در آموزش و پرورش و مقابله با آنچه را که شهلا بیات نماینده مجلس مد تک فرزندی در ایران خوانده است در بر می‌گیرد. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
دوستی که پیامک فرستاده و نوشته زمانی که به پیامک ها اختصاص می دهید خیلی ناچیز است. کاملا حق با شماست. از این بابت ازتون پوزش می خواهیم. تراکم برنامه های اجازه رو نمی ده، اما سعی می کنیم این زمان رو بیشتر کنیم. میمره از مهاباد در پیامکش نوشته آقای روحانی، شما به هیچ وجه کوچکترین دفاعی از حقوق شهروندان نکردید تا وقتی که از طریق رسانه های داخل کشور صراحتا این پرسش رو مطرح نکنید که چرا قانونا ولی فقیه که سرنوشت حال و آینده کشور و 78 میلیون نفر شهروندان ساکن در اون رو در دست گرفته، نباید در قبال نتایج و اثرات سیاست‌گذاری ها و دستوراتی که میده و سراپا زندگی 10 میلیون نفر رو زیر رو میکنه ملزم به پاسخگویی باشه. امید از خراسان رضوی نوشته با آقای روحانی بگید بنزین رو گرون نکنه، ما زیر خط فقر له میشیم. روز اول گفتید چرخ سانتریفیوژ اگه به چرخه باید چرخ زندگی مردم هم به چرخه، همین بود، بدبخت کردی مردم و با اون خنده هات. اما در مورد ضرب و جرح زندانیان بند 350 زندان اوین، دوستی نوشته خیلی ساده است، هر وقت مسئولان مطلب و یا موردی را تکذیب کردن مطمئن شوید عین حقیقت است، این که تازگی ندارد. و دوستی هم نوشته به نظر ما قوه قضاییه باید به جای ترازو به عنوان نماد عدالت قپام بگذارد. و این پیامک که دوستی نوشته از بردی افشین بگید، به بردی افشین بگید که از سبکای دیگه موسیقی هم به غیر از راک استفاده کنه. از همتون سپاسگزارم که برای ما پیامک میفرستید. اما با بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه و در حالی که به طور میانگین عمق این دریاچه 2 متر برآورد شده، راه حل و طرح‌های مختلفی از جمله طرح بارورسازی ابرها و انتقال آب از دیگر حوزه‌های آبریز به این دریاچه مطرح شد که بر اساس آخرین خبرها این طرح‌ها در کارگروه نجات دریاچه ارومیه با تایید جمعی از کارشناسان روبرو نشده و به جای اون طرحی ارائه شده که روی کرده اکولوژیک داره. آبتین سطر در گفتگو با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست درباره آخرین وضعیت و همچنین راه حل در نظر گرفته شده برای نجات دریاچه ارومیه پرسیده. سام خسروی فرد:
وضعیت دریاچه ارومیه چندان خوب نیست. بعضی از کارشناسان معتقدند که دریاچه مرده و باید براش تغییر کاربری در نظر گرفته بشه، که البته این حرف دقیق و به قاعده و علمی نیست. به طور متوسط عمق دریاچه ارومیه به 2 متر کاهش پیدا کرده. پیش بینی میشه که 1,200,000 هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه تحت تاثیر در واقع این خشکسالی شور بشه، قنات‌ها، چشمه‌ها و تمام چاهای کشاورزی شور بشه. به تازگی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی در آذربایجان غربی اعلام کرده 183 روستا تحت تاثیر دریاچه ارومیه آبشون شور شده. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه عیسی کلانتری اعلام کرده که 5 میلیون نفر در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه مهاجرت خواهند کرد و این تقریبا یک مهاجرت دست جمعی خواهد بود و به گفته ایشون اثرات سویی که خشکی دریاچه ارومیه بر ایران خواهد گذاشت بیشتر از اثرات جنگ 8 ساله خواهد. با این حال امید به احیای دریاچه ارومیه و نجاتش هنوز وجود داره.
با توجه به این چیزی که شما گفتید و اینکه امیدی هست برای بهبود وضعیت، می‌خواستم بدونم که چه طرحی مطرح شده و اساساً مقرون به صرفه است از همه جهات؟
این بحث در واقع باربری ابرها مطرح شده بود، بحث انتقال آب از حوزه های دیگه مثل خزر که آقای روحانی در کارزار تبلیغاتی ریاست جمهوری اعلام کرد، یا بحث انتقال آب از عرس، رودخانه زاب و دیگر حوزه ها مطرح شده بود. این 2 موضوع یعنی باربری ابرها و انتقال آب از حوزه ای به حوزه دریاچه ارومیه تقریبا بر اساس اخباری که منتشر شده در کارگروه نجات دریاچه ارومیه منتفی شده، یعنی کارشناسان و مسئولان به این توافق جمعی رسیدن که این طرحهای جامع و درستی نیست. طرح دیگری مطرح شد به نام احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه که در این طرح مناطق کم آب و تقریبا خشک در اولویت آخر قرار می‌گیره تا مناطقی که الان کم و بیش دارای آب هستند به عنوان اولویت اول در نظر می‌گرفتن و بوزچه‌های پیشنهاد شده بوده که با استفاده از لوله و سازهای سدمانند بوزچه‌های درست بشه و یواش یواش هر حوزه که آب درش جاری میشه به حوزه بعدی آب منتقل بشه. این از حالم طرح عملیاتی نیست به دلیل ساختار بستر دریچه ارومیه و همینطور سازه هایی که ممکنه اساساً حیات دریچه ارومیه رو با مخاطره روبرو کنه. رویکرد نهایی که پیشنهاد شده رویکرد اکولوژیست هست. در واقع کارشناسان پیشنهاد دادن که کل حوزه آبریز دریچه ارومیه رو که شامل 52,000 هکتار هست به عنوان یک ظرف و یک کاسه یک جا در نظر گرفته بشه و تمام عوامل مؤثر در خشکسالی همزمان با هم مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بگیره. بر اساس مطالعاتی که انجام شده در دانشگاه میامی و کارشناسان ایرانی هم مطالعات رو انجام دادن، به طور مشخص در مدرسه علوم دریایی و جوی خوزستان، به این نتیجه رسیدن که نه خشکسالی و نه هیچ عامل طبیعی دیگری باعث خشکی در شروع می شده، بلکه مهمترین عامل استفاده غلط و مدیریت غلط منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی بوده.
با این اوصاف بهترین راهکاری که الان پیدا شده و روش کار میشه چه هست؟
بهترین راهکار راه حل اکولوژیک هستش که ما پیشنهادهایی و راه حل‌هایی داشته باشیم برای کاهش مصرف آب و بهینه‌سازی مصرف آب در حوزه‌های شهری، کشاورزی و صنعتی. یعنی برآورد شده که 24,000 چاه مجاز و غیر مجاز در منطقه هست و بر اساس آمار شرکت منابع آب 54% در کل حوزه آبریز دریاچه ارومیه وجود داره و 19% دیگه هم در دست مطالعه هست. این صدها و چاه‌ها به طور مشخص اگر که کنترل بشن، در این حال الگوی مصرف آب در حوزه‌های شهری و روستایی بهینه‌سازی بشه، شاید بتونیم که امیدی داشته باشیم به نجات دریاچه ارومیه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته جاری خبر داده، این روزها یکی دیگه از بحث‌های روز در ایران بحث قیمت بنزین و گازوئیل و احتمالاً تغییر قیمت اونهاست و احتمال تغییر قیمت اونهاست. برخی انتظار داشتن که دیشب قیمت‌های جدید اعلام بشه، اما این اتفاق نیفتاد. در دولت هم بحث‌های مختلفی در مورد بنزین تک نرخی یا دو نرخی در جریانه. شما در این باره چی فکر می‌کنین؟ نظرها و گفت‌وگو دیدگاه‌های خودتون رو در این باره می‌تونین با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین. شماره پیامگیر ما 2042021122112، شماره پیامکگیر ما که میتونید اسمس بدید 2042-06-03-87-41-50. ما منتظر پیامک ها و پیام های شما هستیم. اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، از تعهد پلیس برای استاندارد کردن تمام بازداشتگاه‌های کشور طی 2 سال آینده خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم نمره فعلی بازداشتگاه‌های پلیس را از 75 از 175 ارزیابی کرده. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، میگوید تعهد داده ایم که تمام بازداشتگاه‌های پلیس طی 2 سال استاندارد شوند. او نمره فعلی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی را از 175 ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم که روز یکشنبه در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور سخن می‌گفت، افزود 3 سال قبل نمره بازداشتگاه‌های کشور از 132 بوده است. حوادث رخ داده چند سال اخیر در بازداشتگاه‌های ایران و از جمله بازداشتگاه کهریزک که در جریان اعتراضات سال 88 3 تن از بازداشت شدگان در آن جان خود را از دست دادند، و یا دیگر بازداشتگاه نیروی انتظامی موسوم به فتا که در آن یک وبلاگ نویس به نام ستار بهشتی جان باخت، جدای از مسئله رفتار ماموران نیروی انتظامی با بازداشت شدگان، بحث غیر استاندارد بودن فضا و مکان این اماکن خبرساز بوده است. آبان ماه گذشته اسماعیل احمدی مقدم نیز به خبرگزاری ایسنا درباره بازداشتگاه کهریزک گفت تأسیسات این بازداشتگاه استاندارد نیست و در حالی که هر بند آن برای 50 نفر بوده 170 نفر را در آن جای دادند. سال گذشته نیز و در جریان هفتمین جلسه دادگاه کهریزک، سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق قانون بازداشتگاه‌هایی که متهمان قرار است به مدت طولانی در آن نگهداری شوند منوط به نظارت سازمان زندان‌های کشور است. فرمانده ی نیروی انتظامی ایران در حالی از امیدواری‌ها برای به استاندارد رسیدن بازداشتگاه‌های کشور طی 2 سال آینده خبر داده که طبق گزارش‌های منابع حقوق بشری و گفته‌های برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بازداشتگاه‌های مخفی دیگری زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات وجود دارند که هیچ گونه نظارتی از سوی نیروی انتظامی و یا سازمان زندان‌های کشور بر آنها وجود ندارد. با این حال اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران ابراز امیدواری کرده با تهیه بودجه لازم نمره بازداشتگاه‌های پلیس تا پایان سال جاری از 100 به 85 برسد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر از شما خداحافظی می‌کنم. براتون روز روزگار خوب و شیرینی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. Thank you.